خب سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و قال الله الحکیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قرار شد ما در دو هفته اول به عنوان مباحث پیش نیاز و مقدماتی و ریل گذاری برای موضوع شناسی مضاف، مبانی و روش شناخت رو با شما دوستان مطرح کنیم و جلسه اول رو یه جلسه میبینیم که مقدمه و دغدغه های کلی درش مطرح شد. چون اولین جلسه هم بود، خب شاید دوستان خیلی جدی نگرفته بودن که ما جدی هستیم، بعضن دیر اومدن یا نیومدن. امروز انشاءالله انتظار داریم که همه ما تکلیفمون رو روشن کنیم، مخصوصا که شاهدی از غیب هم رسیده و امروز بالاخره فضای مجازی پر شده از همان کلیپی که دوستان کم و بیش دیدن و اگر اجازه بفرمایید من در جای خودش درباره اون کلیپ هم صحبت خواهیم کرد. عرض کنم محضر شما، بله اگر آی چیزگی اینجا، ما قبل از این که حالا بحث رو شروع کنیم عرض کنم خدمت شما که این آیه زاره این کلیپ رو پخش کنید، من یک کلیپ اینجا الان هست پخش کنیم بعد بحث رو، چون کاملا مرتبط با بحث ماست. آقا کدام بود؟ خیلی بسیار برید رو کلیپ
اینه اصابه همانیه؟
بله.
بگی آقا تو از اقتصاد نوین سر در میاری؟ اولا
صدا مفهومه؟
اول اقتصاددان عالم اگر بره مجتهد نیم ساعت بیشترم نه، نیم ساعت آقای خویی این مثلا آقای خویی نوعی را عرض میکنم، حالا مجتهد درست حسابی آخون شیخ اعظم این بره نیم ساعت میگه آقا تو از اقتصاد نوین سر در میاری؟ اول اقتصاددان عالم اگر بره با یک مجتهد، یک کسی مثل آقای خویی رحمت الله علیه، اون نیم ساعت بیشترم نه، نیم ساعت آقای خویی این مثلا آقای خویی نوعی را عرض میکنم، حالا مجتهد درست حسابی آخون شیخ اعظم این بره نیم ساعت برانداز بکنه کلمات اینا را، اول اقتصاددان عالمم بیاد قطعا او را مجاب میکنه، حتی در همون فرمول های اقتصادی، حتی در همون فرمول های اقتصادی 100%. اگر نکرد من جایزه بیدم. من چند میلیارد جایزه میگذارم، او چند میلیون جایزه بگذارم، ولی اصلا احتیاج نیست. یعنی چی که برو حقیقت پول بفهم؟ مجتهد با حقیقت پول چی کار داره؟ مجتهد فتوا به نحو قضیه حقیقیه میده، میگه آقا اگه پول اینه حکمش اینه، اگه پول اینه حکمش اینه، اگه شک داری حکمش اینه. دیگه چی کار داره؟ مثل ایمانه که به مشهد بگن آقا ما رفتیم دیدیم منی ایطوری نیست. که من گفت منی چی کار دارم؟ من گفتم آقا منی باید قصد جنابت بکنی هرچی که منیه، شک داشتی با این علائم خب به منی میشه، اما این منی هست منی نیست تا حالا اشتباه کردن به من چه مربوطه؟ مثلا مجتهد من واقعا نمیدونم اینایی که پولای امام زمان سلام الله علیه یا پولای کشور رو خرج میکنن موضوع شناسی میزنن، من نفهمیدم که واقعا کجا دخیله. من که نفهمیدم کجا دخیله. آقا بیاییم بریم ببینیم که طلوع فجر بله اون، ولی اینقدر سهم امام خرج من طلوع فجر کهی؟ طلوع فجر کهی چه ربطی به مشتهد داره؟ پول چیه چه ربطی به مشتهد داره؟ به اسم مسائل مستحدثه عمر طلبه ها رو صرف بکنی در این که تلویزیون پیچش از کجا باز میشه چه ربطی به اجتهاد داره؟ فقه و رسانه چه ربطی به اجتهاد داره؟ اونیش که ربطی به اجتهاد داره همونیش که در اجتهاد مصطلح و در همین کتب حوزه بحث میشه. از این راه خارج شدن قطعا یا جهالت یا خیانت. ممکنه اونایی که متصدی کار باشن خائن باشن یا جاهل باشن، اونایی هم که دنبال میرن که خب قاعدتا جاهلن، البته ممکنه درصدی از اونا خائن باشن آتش بیار معرکه باشن. اینا چیه؟ آقا
مجاهد تنویر احزان ازهان که دوستان بدانن بالاخره دارن چی رو دنبال میکنن ظاهرا نداره دیگه. حالا عرض کنم که خب من میخواستم خدمت دوستان عرض کنم، گرچه در خود گروه هم همین کلیپ گذاشته شد، به شدت در فضای مجازی این کلیپ در حال دست به دست شدن هست و آنچه که من به ذهنم رسید درباره این کلیپ من دو سه تا نکته عرض کنم بحث شروع کنیم. و آن این که عرض کنم خدمت شما آنچه که قابل توجه هست خلأ مبانی نظری است. یعنی ما در حوزه موضوع شناسی یه حرف کلی زدیم، موضوع شناسی کار فقیه نیست، منظور از موضوع شناسی هم یعنی مصداقیابی. و با همین چوبی که قرنها در ذهن ما بوده میخوام وضعیت امروز فقاهت و موضوع شناسی رو اینه یه کارش کنید که صفحه‌ای برد رقم بزن. همونطور که خود ایشون میفرمان من نمیدانم، خب باید بدانیم. آخه کسی که میخواد درباره یک مسئله بسیار اساسی و مهم اظهار نظر کنه لااقل از کسانی که مطلعن بپرسن آخه اینجا دارن چه کار میکنن، اصلا دنبال چی هن؟ خب این انحصار در خیانت یا جهالت واقعا خب از نظر هم اخلاقی هم از نظر اخلاق در واقع حرفه‌ای و علمی چندان به نظرم شایسته نیست. البته حضرت آقای احمدی شاهرودی از بزرگانم، حرمت ایشون به دلیل جایگاه علمیش در واقع محفوظ هست، احترامش هم بر ما لازم هست، اما فضا فضای علمی است. من تصورم اینه که دو سه عامل مهم باعث چنین اظهار نظرهایی شده و چه بسا در آینده هم خواهد شد. از ورود خوبه بعضی از دوستان تو گروه هم تشکر میکنم، چون من گروه ایتایی رو میبینم، حالا گاهی اوقات وارد میشم گاهی اوقات فقط میبینم. فقط بدانید که من گروه رو مطالعه میکنم. ببینید بحث مبانی نظری متاسفانه خلأش به اینجا رسیده که شما یک عالم فرزانه‌ای در این تراز رو میبینید میاد خیلی راحت کل موضوع و موضوع شناسی رو تخطئه میکنه. واکنش مؤسسه هم در جای خودش، همین امروز ما در جلسه هماندیشی با حضور اعضای جلسه دربارش یه تدبیری شد که حالا ضرورتی نداره من اینجا عرض کنم. بحث کلیگویی هایی که ما میکنیم واقعا فاجعه است و جالبه که این همزمان شده با بحث امروز ما که مفاهیم و کلیات. مفاهیم و کلیات دوستان در حوزه پژوهش و تحقیق به شدت لغزنده است و باید حواسمون رو جمع کنیم. اگر مفاهیم چارچوب‌های نظری و کلیات روشن نشه اصلا خودش میشه منشأ اختلاف و برداشت‌های متعدد، هر کسی از ذهن خود شد یار من. ابهاماتی که در کار وجود داره شاید واقعا این عالم بزرگوار متوجه نیستن، مبهمه براشون. موضوع شناسان، حالا مؤسسه به عنوان عرض کردم مجموعی که عنوانش با مأموریتش با هدفش یکی، مثلا ما داریم مؤسسه تحقیقاتی امام صادق علیه السلام، خب ممکنه کارهای متنوعی کنه ولی دقیقاً این مؤسسه، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. و یه مقدارم ابراز نظرها متأسفانه احساساتیه. خب من تو خودم رادیو معارف بودم 20 سال قبل، که امروزم در جمع دوستان همکار 20 چند سال قبل اون حضور داشتیم. یه طلبه فاضلی از رادیو معارف یه قسمت بحث رو میشنید، چون همین بحث رو نشنیده، همون قسمت خودش رو احساساتی میکرد، محضر یه بزرگ و مرجعی میرفت که آقا یا ایها العلماء، خلاصه اسلام بر باد رفته، این حرف از رادیو معارف پخش شد، مسئول رو بیار، نوار رو بازشنوایی کن. آخه این حرف رادیو معارف آخه با این مثلا نظارت دقیقش انکشفه که نه بابا، بس کلو و شبوش رو فقط شنیده، مسئله ترس و منقوهش رو نشنیده. خب ببینید این مشکل ماست. به نظرم میرسه شاید بزرگانی، فضلایی که قابل اعتماد چنین اساتیدی هستن، میرن دغدغه های رو مطرح میکنن، واقعا ان بعد الظن اثم میشه منشأ یک ابراز نظرهایی که اون وقت دیگه هزینه خیلی داره برای ما. شما بدانید این بحث حتما دامن زده میشه یه عده ما، ولی انشاءالله منشأ برکات و اتفاقات بسیار خوبی خواهد بود. موزگیری های دوستان رو من دیدم همونجا، دست به قلم شدن تو ایتا مفصل بعضی ها، بعضی ها مختصر، جای بحث داره. خود این اگر یادتون باشه یکی از عناوین مقالات بود، درسته؟ یکی از عناوین مقالات، شما به علم غیب من دیگه باید پی ببرید که بالاخره ما مشروعیت و اعتبار مؤسسه که حالا یک جایگاه حقوقی داره، ما اشخاص متعددی رو داریم میبینیم که کار موضوع شناسی دارن میکنن، صرف نظر از اینکه زیر نظر کجا هستن. خود عملیات موضوع شناسی صرف نظر از اینکه یک کار فردی یا جمعی یا مثلا مؤسسه‌ای باشد یا نباشد، واقعا جای کار داره و انشالله دوستان به این موضوع عنایت میکنن. چند بحث دیگر هم هست، اجازه بدید من در اون فرصتی که انشالله یه استراحتی خواهیم داشت اینا رو با حضور همه دوستان مطرح خواهم کرد. یک صلواتی ختم بفرمایید. خب در بحث امروز در منظر شما که همه شما استادید، دست و قلمید، من عرض کردم تنها کاری که من میتونم کنم انسجام و دستبندی کاربردی اطلاعات خود شماست در جهت کار موضوع شناسی، و الا شما اهل فضلید و اینها نمیخوامم خیلی روشون تأکید کنیم و توضیح بدیم که کار تکراری و ملال‌آور باشه. اهداف درس دوم که امروز خدمت شما هستیم این هست که انتظار میرود شما پس از این درس بتوانید موضوع را در موضوع شناسی فقهی تعریف کنید. غیر از موضوع حکم در مقابل حکم هست. ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی را نام ببرید، روش شناخت موضوعات احکام را تعریف کنید، انواع حکم را در موضوع شناسی بیان کنید، ویژگی های شناختی موضوعات فقهی را تبیین کنید، فرایند شناخت موضوعات را در فقه قدیم نقد کنید. انتظار میده بالاخره 1 ساعت 90 دقیقه از عمرتون اینجا گذاشتید به اینها برسید. من یه بحث مقدماتی مطرح کنم که ما در زندگی مؤمنانه با گزاره های فقهی روبرو هستیم. مرتب از جانب شارع چی حرام است، چی باطل است، چی صحیح است، چی واجب است، چی مستحب است، و بر اساس زندگی مؤمنانه به دنبال این هستیم که فعل اختیاری من بالاخره مورد رضایت مولا باشه، من به وظیفه‌ام بتوانم عمل کنم. در حقیقت فقه به 5 سوال اساسی در هر گزاره فقهی پاسخ میده. همینی که ما میگیم خون نجس است یه گزاره فقهی است. این گزاره فقهی موضوعش چیست؟ موضوع چیه؟ خون نجس است. موضوع خون. حکم چیست؟ نجاست. حالا حکم وضعی است. ما حکم تکلیفی هم طبعا داریم. منبع این حکم کجاست؟ من این حکم رو از کجا به دست آوردم؟ میگیم ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل، اجماع. اجماع هم به سنت برمیگردد به دلیل اینکه ما در واقع قائل به اینیم که کشف از قول معصوم میکنیم. دلیل چیست؟ دلیل دقیقاً آیات و روایات و ادله جزئی در منابع ماست، یعنی قرآن منبع ماست. آیات مربوط به نماز می شود دلیل وجوب نماز، آیات صوم میشود دلیل وجوب صوم. اینم حالا چرا من میخوام امروز این رو بری تأکید کنم؟ چون دوستان در کار پژوهش به شدت مفاهیم و کلیات تأثیر گذارن در به نتیجه درست رسیدن و فهم مشترک از اون ماجرایی که ما داریم دنبال میکنیم. حکمت حکم چیه؟ حالا چرا خون نجس هست؟ علل و شرایع در بعضی از منابع ما، آیات ما، حتی آیات مثلا آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این آیه داره فلسفه نماز رو میگه. چرا نماز واجب است؟ چون کارکرد نماز اینه که ما رو از فحشا دور میکنه. حالا آیا همه فلسفه ها باید روشن باشد نباشد؟ اینا جزئی از فلسفه است، همه فلسفه است، اینو بحثایی که ما داریم. این آخری خیلی حالا تو بحثای فقهی برجسته نیست، اما اون چهار تای اول به شدت مهم است. مفاهیم و کلیات در واقع ادبیات مشترک و مورد اتفاق پژوهشگر و مخاطبانه، استاد و کسانی که دنبال فراگیری هستند. محضر حضرت آیت الله جوادی آملی بود دیگه، حفظه الله، ایشون خیلی شاداب بود از حالا عمل کرده مؤسسه و خیلی شاید حدود 45 دقیقه با حالش صحبت کرد برای دوستانی که در محضرشون بودیم. ایشون فرمودن که اوائل انقلاب یا هنوز انقلاب نشده بود در بین علما مشهور شد که فلان مرجع داره انقلاب میگه. حالا تعبیر منه که همه از تعجب شاخ در آوردن، فلان مرجع داره انقلاب میگه؟ اصلا نسبتی بین فلان مرجع با انقلاب نیست. همه متعجب شدن. انکشفه که آقا درباره استحاله و انقلاب و اینها حرف میزده. کلمه انقلاب که جزء مثلا کلید واژه هایی است که ما روش باید بحث کنیم، آقا من در این مقاله دارم درباره انقلاب حرف میزنم، درباره میدان انقلاب دارم حرف میزنم، درباره انقلاب اسلامی ایران دارم حرف میزنم، درباره انقلاب در باب استحاله و تغییر موضوع دارم صحبت میکنم. مسائل مفاهیم بسیار مهمه، هم کلیات و هم مفاهیم. پس ما اگر اینجا داریم این موضوع رو مطرح میکنیم، ما میخوام بگیم ایها الناس، مراد ما از این کلمه فعلا در اینجا این است، دیگه برداشت های دیگه توی این موضوع صورت نگیر. درباره موضوع حکم تعاریف متعددی وجود داره، حتما شما در کار پژوهشیتون بهش برخوردید. من یک تعریفی که نسبتا جامع هست رو آوردم که موضوع حکم از نگاه بعضی از فقها عبارت است از مجموع چیزهایی که فعلیت حکم بر آن متوقف است. بعد مثال میزنیم بزرگوار که وقتی ما میگیم حج واجب است، حج میشود موضوع، واجب است میشود حکم. فقط من در موضوع شناسی با حج سر و کار دارم که یک موضوع مثلا شرعی و مخترع شرعی است. میگه نه، تو وقتی در مقام تکلیف بحث میکنی حج واجب است. بر کی واجب است؟ بر بالغ عاقل واجب است. پس عقل چیست، بلوغ چیست، اینها همچون در فعلیت حکم مؤثرن، جزء موضوعن، اما نه به معنای خاصش که موضوع در مقابل حکم. اینجا دیگه عقل و بلوغ موضوع در مقابل حکم نیستن، اما در فعلیت حکم مؤثرن. یعنی من باید بدانم بلوغ یعنی چی و عقل یعنی چی و استطاعت یعنی چی. این تعریف نسبتا خوب و جامعی است، اما ما به دنبال یک تعریفی هستیم که فی زمان و نهازا و در آینده بتواند همه آنچه که در فرایند موضوع شناسی مورد توجه قرار میگیره این رو پاسخ بده. چرا حج هم خودش موضوعه؟
متعلق وجود شد.
ببینید حالا این موضوع نماها رو اگر توجه بفرمایید، ببینید ما در کنار موضوع یک سری موضوع نماها یا شبه موضوع هم داریم که اینها هم در دایره موضوع قرار میگیره. ببینید متعلق حکم وقتی شما میگید خمر حرام است، چیه خمر حرام است؟
شرب
خمر حرام است. پس من باید معنای شربم برام روشن باشه که شرب به چه فعلی گفته می شود. خود این هم موضوعه. قید موضوع جزء موضوعه. شرط موضوع جزء موضوعه و خود جزء موضوع، اگر ما یه موضوع مرکبی داریم اجزایش جزء موضوع هن و موضوع شناسی هن. پس ما بیایم تعریف موضوع یه مقداری وسیع‌تر کنیم، بگیم ما سوال حکم که در حکم مؤثر است. ما حکم رو از قضایا و گزارای فقهی که بذاریم کنار، هر چی غیر از حکم میماند، من به عنوان موضوع باید بهش توجه کنم و در واقع دنبال شناختش باش. این تعریف باز تعریف خوبی است، اما برای موضوعات مستحدثه جواب نمیده. من چطوری متاورس یا مثلا بلاکچین یا رمز ارز یا تغییر جنسیت یا هزاران موضوعی که امروز جامعه و فقیه باش در ارتباط هست، حالا صرف نظر از این که وظیفش هست یا نیست، خیانت هست یا جهالت، من چطوری اینو به عنوان موضوع نگاش کنم؟ تعریفی که من فکر میکنم تعریف جامعیست، موضوع عبارت است از آنچه که در مقام تکلیف به فعل اختیاری مکلف مربوط می شود و می تواند مستقیم و غیر مستقیم متعلق حکم فقهی قرار گیرد. این دایره در موضوع شناسی احکام فقهی به عنوان موضوع در فرایند شناخت قرار می گیرد. خب من به متاورس برخورد می کنم، این متاورس من می خواهم یک رفتاری در مقابلش انجام بدم، برم مثلا زمین مجازی بخرم، بلاکچین میخوام باهاش معامله کنم، پس فعل اختیاری من به تمام اینها در واقع ارتباط برقرار میکنه. حالا آیا حکم مستقیم رو متاورس اومده؟ نه، غیر مستقیم روی متاورس اومده، غیر مستقیم روی بلاکچین اومده، غیر مستقیم روی موضوعات مستحدثه جدید اومده. چون ما با نصوص وقتی روبرو هستیم، احکام روی چه نوع موضوعاتی رفته؟ موضوعات منصوص رفت و خود موضوعات منصوص در فرایند موضوع شناسی جایگاه بسیار مهمی دارن. که پس ما توافق کنیم هر آنچه که به فعل اختیاری ما برمیگرده و ما در مقام تکلیف میخوام رفتار اختیاری رو در برابرش دربارش انجام بدیم، این موضوع هست به معنی الاعم که در فرایند موضوع شناسی ما باهاش سر و کار داریم. خب پس ما یه واژه رو مشخص کردیم، منظور از موضوع این شد. حالا شاید دوستان در مقام تعریف بفرمان که ما تعریف دیگری داریم. ببین نداره، مرحبا به ناصرنا، هیچ حرفی گفتیم نهایی نیست. شما انشاءالله در مباحث خودتون اگر به یک تعریف گویاتر که دارای عرض کنم که جامعیت و مانعیت باشد، ما رو چشممون میگذاریم و گفتیم اینجا ما داریم با هم مباحثه میکنیم و انشاءالله به بهترین حرف برسیم و عمل کن. خب شناختم انقدر موضوعش روشنه که بعضی ها میگن اصلا واضح تر از اون وجود نداره و چیزی نیست که ما به وسیله او شناخت رو تعریف کنیم. من این فایل ها همونطور که جلسه اول رو تو گروه گذاشتم، این جلسه هم میگذارم، چون این بقیاری بحث ها اگر بخوام معتر PDF بود. PDF. یعنی همین چیزی که من دارم الان پخش میکنم تو گروه بوده.
دوستان پیام گذاشتم و گم کردم چیزی که.
خب یه موزل هم داریم بین دو ساعت، اجازه بدید ما الان حرفا رو قاطی نکنیم. یه مقداری باید مدیریت کنیم این گروه، مخصوصا اینکه دوستان تمام مشکلات اسلام مسلمین رو بخوام با این گروه حل کنن. نه، این گروه رو بذارید برای اطلاع رسانی های جلسه، بعد یعنی کلاس، بعد کارهای دیگه منظور. خب پس ما وقتی صحبت از شناخت میشه، یعنی نسبت به یک مسئله جهل داریم، شبهه داریم، شک داریم، ابهام داریم، تردید داریم، میخوام اینو رو برطرفش کنم. ما نمیدانیم آب چیست، نمیدانیم خون چیست. میدانیم آب و خون چیست، نمیدانیم این شیء بیرونی آب است یا خون است. پس ما ابهاماتی داریم به دنبال شناخت است. ما وقتی صحبت از شناخت میکنیم، یعنی موضوع شناسی، همون مفهوم عامش منظورمونه. یعنی چی؟ یعنی میخوام آگاهی پیدا کنیم که در مقام تکلیف بتونیم به وظیفه‌مون عمل کنیم و ابهام و تردید و جهل ما برطرف بشه. بدانیم این خون است، قبل از نماز بریم شستشو کنیم. بدانیم این آب است، مطلق است، میتوانیم وضو بگیریم. در همین حد ما باید موضوعات رو بشناسیم. خب حالا ببینید، من اصلا مباحثه‌ای که تأکید دارم و هنوزم تأکید میکنم برای اینه که شما گفتگو کنید، واقعا هر گروهی به یه تعریفی ممکنه برسه، هر گروه مباحثه‌ای، بعد همه این تعریف‌ها رو بیاریم توی هاونگی بزنیم و یه بهترین تعریف رو در بیاریم، بگیم آقا بر اساس 30 نفر بزرگوار که بررسی کردن یه تعریف در اومده، مؤسسه موضوع شناسی این تعریف رو مبنای عملش قرار میده. چون گفتم ما در زمینه مبانی و مباحث اساسی خود فقر داریم، یعنی اینا حرفای من هم فقط یه پیشنویسن و الا حرف آخر نیست. موضوع بعد ارکان شناخته. هر وقت ما میخوایم درباره چیزی شناخت پیدا کنیم، ارکانی وجود دارد تا ما به اون نتیجه مطلوب برسیم. پس برای تحقق شناخت یه ارکانی وجود داره که اگر این ارکان دچار مشکل بشن، شناخت ما و نتیجه شناخت هم دچار مشکل میشه. این ارکان چی هن؟ یکیش متعلق شناخته. وقتی من میگم میخوام چیزی رو بشناسم، اون چیز میشود متعلق شناخت. فرض کنید شما آدرس پسر خالتون رو در فلان شهرستان میخواید به دست بیارید، برید به سر بزنید بعد از دو سال کرونا. پس خانه فلانی میشود متعلق شناخت. اینجا متعلق شناخت ما در فرایند موضوع شناسی چیه؟ موضوع حکم فقهی است، با اون تعریفی که حالا ما علل حساب ارائه بدیم. پس ما در موضوع شناسی، دوستان توجه کنید، آخه بعضی خیلی سریع گارد میگیره، ما در موضوع شناسی با یه لفظ سر کار داریم و سلام، اما این لفظ مفهومش باید روشن بشود، مصداق بیرونیش هم باید روشن بشود. پس من اولین چیزی که در موضوع باش سر کار دارم لفظه، چیز دیگری نیست، که باید در فرایند شناخت قرار بگیره. حداقل دو مرحله مهم شناخت مفهوم شناسی و مصداق یابی است. نمیدونم شما اصلا اون جزوه سه تا مقاله رو ملاحظه کردید؟ دیشب خوابتون برد نبرد؟ چون بعضی میگفتن یه هفته ای بحث رو تمام کنیم، حالا خیلی موضوع مهم بود و جو گرفته بودشون. نمیدونم اون جزوه نظرات فقها رو درباره موضوع و موضوع شناسی ملاحظه کردی؟ و متصدی شناخت علت فاعلی است که باید اون موضوع یا متعلق رو بشناسد. من به دنبال آدرس پسر خاله‌ام، متولی و متصدی شناختم. یه بارم خودم نمیشناسم، به پسرم میگم برو آدرس رو بگیر. پس متصدی شناخت در حقیقت به تناسب نوع موضوعات فرق میکنه. ممکن است فقیه باشد، ممکن است متخصص باشد، ممکن است خود مکلف باشد. اصلا موقعیت فرد مؤثره. مثلا قاضی در مقام قضاوت هم باید موضوع رو بشناسه دیگه، چون میخواد حکم صادر کنه. باید بداند این اتفاقی که افتاده سرقت هست یا نیست. پس هم مفهوم سرقت رو باید قاضی بداند، هم اتفاقی که در عمل افتاده به یقین برسد که عناصر در واقع تکوین سرقت در این اتفاق وجود داشته. مثلا اگر هرز جزش بوده، هرز وجود داشته، اگر هرز نیست، اینها در واقع کاربردهای مختلفی دارن. پس بنابراین ممکن است ما فقیه باشیم، قاضی باشیم، حاکم باشیم، مقلد باشیم و هر فردی که در فرایند شناخت مسئولیت شناخت به عهده‌شه و متصدی شناخت. منبع شناختم ما لازم داریم. من آدرسو دارم از کی میپرسم؟ میرم از فامیلی که یه سال قبل رفته میپرسم؟ از پلیس میپرسم؟ بالاخره من یه منبعی لازم دارم دیگه. منبع شناخت مهمه. حالا منبع عرف است، منبع نصوص هست، منبع چی هست، اینا هم بحثای عرض کنم که متعدد و متنوعی دارن، که یه کتابی آقای عرض کنم که سررامی دارن که فکر می‌کنم تو کتابخانه هم هست، که اصلا منابع اجتهاد و اینا رو بحث کردن. این کتاب هم من عمدن آوردم تا ببینید. کتاب آقای فرحناک، مجموعه 5-6 مصاحبه است، که البته ایشون خودش مقدمه عالمانه و با در حقیقت ارجاع به مستندات دادن، موضوع شناسی در فقه. البته کتابخانه اینجا مینا هست، فرصت اینجا و محیط اینجا، اینترنت در اختیار شما هست. کتاب دیگری است که پایان نامه ساعت 4 یا 2 است، جعفر علوی در مشهد بوده، که اینم باز چاپ شده، تقریبا قدیمی ترین شاید این باشه. کتابی آقای لنگرودی دارن علم موضوع شناسی و متاسفانه هیچ خبری از علم موضوع شناسی و موضوع شناسی توی این نیست، اگرچه ایشون خودش مدعیان که بنده پدر موضوع شناسی در حالا مثلا بحثای حقوقی البته ایشون دارن. واقعا من ندیدم، بسیار رقیق که حالا عنوانش یک مقدار مثل بعضی از تیترهای روزنامه ها و خبرها مسئله ساز. معیارها، راه‌های شناخت و موضوعات احکام، باز یک کتابی است که البته ما در رویکرد موضوع شناسی خواهیم گفت. شما وقتی دنبال چیه موضوع هستی داری موضوع شناسی می‌کنی؟ اگر دنبال چیز دیگری باشی تو موضوع شناسی نمی‌کنی، داری یه کاری دیگه می‌کنی، دنبال مثلا حکم هست. کتابی که به نظر من در مجموع کتاب اثر آقای، حالا اینجا میذاریم، گفتم اینا رو، اینها و جزواتی که در مؤسسه ولو نهایی نشدن تو قفسه بگذارن، آقایون زودتر میان دیرتر میرن، بالاخره وقتشون تلف. جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد آقای خادمیان که پایان نامشون بوده تبدیل به کتاب شدن که این تقریبا نوترین و تازه ترین کاریست در حوزه موضوع شناسی. کتاب حضرت آقای زهیری هم که عرض کردیم، موضوع شناسی دانشی نو، اینا منابعی است. البته ما مقالات در حوزه مبانی و روش رو هم فکر میکنم حدود 10 تا مقاله هم در حالا مجموعه های علمی و اینترنت وجود داره. پایان اون مقالاتی هم که من تقدیم کردم، کتاب نامه به شما میتونه کمک کنه که به منابع دسترسی پیدا کنید. البته منبع شناخت موضوع ها، من داشتم از منابع راه شناخت. خب راه‌هایی که ما برای شناخت میریم مسیرهایی هستند که میتونیم از اونا به هدف برسیم. من میخوام برم مشهد، از کدام راه برم؟ 10 تا راه وجود داره، یکیش دوره، یکیش نزدیک، یکیش کوهستانی، یکیش راهنه، مثل مشاهده، مثل مصاحبه. راه‌های دیگه هم داره، شما ممکنه تلفن بزنی، شاید حضوری خودت بری، راه‌های مختلفی وجود داره. ابزار هم جزء ارکان شناخت. حالا بعضی جاها واقعا تفکیک بین ابزار و راه یکم سخته، ولی حقیقتا دوتا، یعنی شما ممکنه از راه فرض کنید شمال بری مشهد، اما گاهی اوقات با کمپرسی میری، گاهی اوقات با سواری میری، گاهی اوقات مثلا پیاده میری در مسیر برای پابوسی امام رضا علیه السلام. پس وسیله و ابزار غیر از خود راهه. پس ما یک، متعلق معلوم شد دنبال چی هستیم، دو، متصدی، منبع، راه و ابزار، این پنجتا ما رو به یک چیز میرساند، یعنی رکن ششم، نتایج شناخت. ما هر چیزی رو داریم دنبال میکنیم و میخوام بشناسیم، سه تا خروجی بیشتر براش متصور نیست. یا به هدف میرسیم، میفهمیم و به نتیجه میرسیم دیگه، خب اگر به نتیجه رسیدیم خدا رو شکر. ولی گاهی اوقات نتایج شناختی ما رسیدن به قطعیت نیست، ولی ممکن است ما به تعارض برسیم یا به تردید، یعنی شک داشته باشیم، یا بین دو قول یا چند قول تعارض وجود دارد. باز ما باید به وسیله امکانات و ابزارهایی که داریم، اصول و قواعدی که داریم، از تردید و از تعارض خارج بشیم. در مقام تکلیف که ما نمیتونیم با تعارض پا در هوا بمانیم. برخی از مباحث اصول ما به درد همین موضوع شناسی هم میخورن، بالاخره شما یه جایی میرسی قطعیت پیدا نمیکنی، تعارض وجود داره بین کارشناسان که دوستان دغدغه داشتن. بله، مرجحات اینجا چی هستند؟ آیا همون مرجحات در بحث اصول فقه ما هستن، یا یک مرجحات دیگری باید اضافه کنیم؟ و بحثایی از این دست. روش شناخت که باز از اصطلاحاتی است که ما خیلی باهاش سر و کار داریم، مجموعه تدابیری که متصدی شناخت طی آن بهترین راه‌ها را در بهره‌گیری از معتبرترین منابع، حالا بعضی میگن خدایا این چی شد، به وسیله مناسبترین ابزارها برای کشف مجهول یا اطمینان بیشتر متناسب با اغراضی که دارد گزینش میکند. این روش. برای همینه که روش‌های ما برای شناخت کاملا با هم متفاوت. شاید به جرأت بگیم که روش‌های شناخت آدم‌ها به اندازه خود آدم هست. حالا با یک دقت خیلی فلسفی و عقلی داریم میگیم، و الا نه، ما مثلا روش‌های شناختمون قابل احسان دیگه. بالاخره یا میریم از پلیس میپرسیم، یا میریم خودمون مستقیم میپرسیم، یا میریم آدرس چند سال قبل رو مثلا پیدا میکنیم. تو نگو اصلا طرف خونه‌شو بار کرده و رفته، ما دنبال آدرسش داریم میگردیم. و از این دست در واقع روش‌ها. این روش ها دوستان متأثر از بعضی از عوامل هست. روش اجتهادی هر کس حتی در حوزه استنباط احکام، فقهای عظامی که دارن بحث حکم رو مطرح میکنن روش دارن، ولو روش نانوشته است، ولی ما میتونیم مثلا از عملیات استنباطی که انجام میدن روشاشون رو چکار کنیم، کم کم کشف کنیم. دیدید که بعضی وقتا بعد از مرحوم شدن یک مرجع تقلید میان میگن آقا روش ایشون در استنباط این چنین بوده است. ضرورتا روش رو تدوین نکردن، بیان نکردن، اما نوع عملیات و سازوکار استنباط حکم مشخص میکنه. مثلا ایشون آیا به فلان چیز اصلا اتکا داشتن یا نداشتن، فلان خبر رو قبول داشتن یا نداشتن. تدابیر یکی احاطه علمی، یعنی آدما به حسب موقعیتشون که متصدی شناختن احاطه علمی مؤثر، مهارت هایی که داره کم زیاد متنوع یا نه، مفروضاتی که برای خودشون دارن. بعضی ها میگن آقا این برای من مفروضه، در حالی که برای دیگری فلان مسئله مفروض نیست. مبانی که دارن، بالاخره در بحث اجتهاد مبانی افراد تعیین کننده است. بعضی ها اصلا خبر واحد رو قبول ندارن. اون خبر واحد قبول نیست، یعنی یک عنصر در بحث استنباط شما نداری. شامل همه اموری می شود که در روند اطمینان بیشتر نسبت به نتیجه شناخت مؤثر است، از قبیل انتخاب منابع. آقا شما از کدام منابع استفاده، اصلا دسترسی به چه منابعی داری؟ طبعا در نتیجه شناخت شما و در روش شناخت شما فرق میکنه. یک کسی میخواد به سبک قدیم استنباط کند که سالیان سال باید برود کتابها رو از گوشه کتابخانه بیرون بیاره ببینه پیدا کنه، یه نفرم دسترسی به نرم افزارهای مرکز نور داره. خیلی متفاوته، خیلی متفاوته نتیجه شناخت و روش شناخت. تعداد منابع، یکیسی 10 تا حدیث رو دیده، یکیسی 50 تا حدیث رو دیده، اصلا همه احادیث باب رو دیده، قطعا جنبندی این فرد به روش شناخت و نتیجهش فرق میکنه. ترتیب بهره‌گیری، اصلا خود سیر منطقی بس که من از کجا شروع کنم، اینا رو چگونه بچینم تا نتیجه مطلوب به دست بیاد، ابزارهایی که استفاده میکنی، تنظیم و تحلیل داده ها میشود خروجی و نتیجهی که ما در فرایند شناخت در واقع دنبال میکنیم. از احکام هم یه حرفی بزنیم و رد شیم. احکام شرعی هم که میدونیم که دیگه ما فقهمون فقه حکمی بوده، قانون ها، مجعولاتی که شارع حالا اهم از وضعی و تکلیفی قرار دادن که مربوط به رفتارهای انسان میشه. اساسا دوستان اگر ما رفتار انسان رو از تمام آنچه که خداوند احکامی صادر کرده جدا کنیم، اصلا شرع و قانون و حکم معنا و مفهوم نداره. اگر میگیم خون نجس است، به اعتبار نسبتش با فعل انسانه. اگر میگیم خمر حرام است، به نسبت با فعل انسان. خود هم خمر حرام است، خمر هم یه ماده است در این عالم، خود خمر به نسبت فعل اختیاری انسان حکم میاد روش. اما انواع حکم شرعی رو دوستان دیگه میدونن. یک تقسیم، البته از منظرها و مقسمهای مختلف حکم رو تقسیم میکنن و حالا حتما در منابع شما ملاحظه فرمودید، اما به اعتبار و به لحاظ ارتباط با فعل انسان حکم یا میشود حکم تکلیفی یا حکم وضعی که دیگه تفاوتش و انواع و اینهاشو دیگه دوستان میدانن و اینها دیگه زیره به کرمان بردن و شعر به شیراز بردن و بحث علمی در جمع فضلا کردن است. بنابراین اینا رو ما ورود نکنیم. ما در کنار احکام فقهی یک احکام موضوعی داریم که اینم جزء کفریات و جعلیات بنده است. احکام موضوعی یعنی در حقیقت حکمی که درباره موضوع صادر میشه، یعنی میگوییم این خون است، این آب است، معنای خون این است. یعنی در مقام موضوع شناسی هرچی ما حکم میکنیم، اینا حکم چی هن؟ موضوعی هن. ما داریم تعیین تکلیف میکنیم، خبر میدیم از یک موضوع، از یک نتیجه شناخت، میگیم این خون است. حتی خود من در مقام تکلیف وقتی میگم این خون است دارم حکم موضوعی میکنم، بنابراین تکلیفمو نسبت به این حکم انجام میدم. پس حواسمون باشه ما تا در مقام موضوع و موضوع شناسی تا به حکم نرسیم نمیتونیم حکم شرعی و فقهی رو دنبال کنیم، اول باید حکم موضوعی صادر بشه. نه نه، این حکم موضوعیه دیگه، این حکم تشخیصیه، این حکمیست که شاید مکلف خودش برای خودش در واقع ایجاد میکنه. خب چون سر مطلب هستیم اجازه بدید تنفس باشه و آقایان تغییر ذائقه‌ای بدن و اگرم سوالی دارید بپرسید و منم چند تا نکته رو به اجازه شما مطرح کنم. صلواتی خطر کنم. یکی انضباط رو من خواهش میکنم بیش از جدی جدی بگیرید که لطف میکنید و نشان دهنده اهتمام شماست. ما در جلسه اول از 1 تا 37 دقیقه تأخیر داشتیم. اینا مثل اقرأ کتابه که کفا به نفس کل یا اومالکه هستی با ثبت میشن و ما هم طبق همان آیین‌نامه‌ای که اعلام کردیم که قانون اساسی ما در این دور است. من امروز هم در جلسه شورای احمدیشی به اعضای محترم افراد مبرزی هستن، حالا شما بعضن شاید همه شونم میشناسین، حقیقتا گفتن ما زمان دیگه نداریم، زمان آزمون و خطا نداریم. چند دوره آموزش برگزار شده، یک نفر از این خروجی‌هاش به کار گرفته نشده. ما نمی‌خوام اینجوری باشه. من عرض کردم همه شما به کار گرفته خواهید شد، اما به شرط‌ها و شروط‌ها که دست خود شماست. همه شما بیستید، همه شما همکار ما اید، اما این شأن و این امتیاز رو خودتون باید حفظ کنید. یکی دو تا از دوستان به دلیل این که من دیدم هم انگیزه دارن و هم آموزشی که الان دارن میبینن بسیار به درد کار ما میخوره، در همه مراحل پژوهش اینجا از صفحه آرایی آماده سازی تا مقدمات و مؤخرات، من به این دوستانم گفتم 4 جلسه فقط امکان غیبت وجود داره، اما یه چند جلسه هم از اون ور بزنن. یکی دو نفر رو من خودم دیگه چاره ای نداشتم، چون از این فرصت نمیخواستیم واقعا این دوستان رو از دست بدیم و الا بقیهش دیگه ما مثل شمره بزنجوشن به این آیین‌نامه عمل میکنیم. انشاءالله جدی بگیرید، ما رو خدای نکرده به جایی نرسونید که ما مجبور باشیم بگیم که مباحثات هم سرگروه ها هستن، ما باید گروه ها رو دیگه قطعی کنیم. حالا یه جلسه هم که مثلا دیروز بوده دیگه گذشته، از فردا که روزای فرد هست ما مباحثه رو باید جدی بگیریم. یک فرمایی رو ما تهیه کردیم برای سرگروه ها که گزارش اون مباحثه رو و خروجی هاش رو لطف میکنن، یه زحمت مضاعفی است من میدونم، اما حتما عنایت دارن به اهمیت کار. اون گزارش جلسه مباحثه رو انشالله به ما ارائه خواهند داد. ببینید دوستان، مباحثه من میگم 1/4 مرور بحثی است که مطرح شده. خیلی ما دیو بحثای بدیهی رو خیلی نمیخوایم. ما بحثای نقد و نظر و توسعه و سوالات جدید در اون حوزه رو میخوایم. حرف جدید میخوایم. و بقیه فرصت مباحثه باید به این اختصاص داده بشه. حالا آیا نیاز به تحقیق و بررسی دارد یا ندارد؟ من میخوام حتی بگم مباحث فلبداهه و سوالاتی که در ذهن شما میادن برای ما ارزش داره که ما هر حرفی رو همینطوری سربسته و دربسته نپذیریم، حتی مباحثی که در واقع این حقیر مطرح میکنه. موضوع بعد عناوین اون چند تا موضوعی است که برای مقاله دوستان باید انتخاب کنن. بعضی ها شماره ها رو گفتن، آقای زارعی و آقای چزگی لطف میکنن اون شماره ها رو به نام این دوستان ثبت میکنن. قطعا ابهامات و سوالاتی در همین موضوعی که شما انتخاب کردید هست که باید اونا رو بیشتر با هم صحبت کنیم، حالا یا در خصوصی منده همطور که بعضی از شما پیام دادید فرصتی میگذاریم توضیح، اگر خواستید توضیح میدیم که موضوع روشن بشه. حداقل 1 سوال اصلی و 3 تا سوال فرعی باید از اون عنوانه در بیاد که ما معلوم باشه دنبال چی هستیم. از سوال مفتاح الفهم، سوال باید در بیاد تا یواش یواش متوجه بشیم دنبال چی هستیم. یعنی هیچ دوستی بدون مقاله، عنوان مقاله نباید بماند، هیچ دوستی هم بدون عضویت در گروه مباحثه‌ای نباید داشته باشیم. البته به دلیل محدودیت ها بعد مسافت و سایر جهان شاید یه مقداری تلفیق اعضای یک گروه با توجه به این مشکلات سخت باشه، اما بازم امروز فرصتی اگر مونده و دوستانی هنوز عضویت گروهی پیدا نکردن، لطف کنن عضویت پیدا کنن، سرگروه ها بزرگواری کنن، به عنوان در واقع متولی برگزاری اون فرمی هم اگر نمیدونم آیه تزگیه های زاری فرمه رو به سرگروه ها بدید. ما 6 تا گروه الان داریم. پیشنهاد من اینه که دوستان کسانی بودن در عرصه موضوع شناسی به نوعی به گردن مؤسسه و ما حق داشتن، برای اینکه یادیم از اونا کنیم 6 نفر از مرحومین رو من گروه 1 به نام اولی، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم حالا یا با شماره 1 و 2 و 3 بشناسیم یا با این عناوین که انشالله برای شادی روحشون هم یک صلواتی بفرستیم. حضرت آیت الله مؤمن به عنوان گروه شماره 1، حضرت آیت الله مصباح یزدی، اینا کسانی بودن که نظر خاص روی مؤسسه و موضوع شناسی داشتن. حضرت آیت الله محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه که نکات خوبی تو همون مجموعه و کتابچه دارن. حضرت آیت الله حائری شیرازی باز مباحث خوبی داشتن. حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی که باز، و حضرت حجت الله امام المسلمین و آقای موسویان که خب دیگه مدیر گروه اقتصاد مؤسسه بودن و خب کرونا در حقیقت اجازه استفاده بیشتر از وجود ایشون به ما نداد. این 6 تا گروه هم به این 6 تا اسم من اومدم از علمای قبلی دیدم، ماشاءالله اینقدر اینا ذکر خیرشون هست در کتاب‌ها و در مباحث که یه مقداری هم این بزرگان و علمای جدید رو ما یاد کنیم بهتره. نسبت به پارک، چون 30 تا ماشین احتمالاً کمتر بیشتر میاد، ما خواهش میکنیم این مسیر خیابان به موازات ریل رو انتخاب کنن، جلوی نمیدونم پلی در منزلی پارک نکنن. وسط کار گهگاهی شده در دورهای قبل در میزدن آقا مثلا ماشین فلان جلوی در پارکه. از همون ابتدا که هم خیال شما هم همسایه‌ها و هم ما راحت باشه. من نکته دیگه ای ندارم. اگر دوستان حرفی دارن، سوالی دارن مطرح بفرمایید که 5 دقیقه هم شما حرفاتون رو بزنید و بعد بحث رو ادامه بدید. ببینید کارهای متوقف شده مؤسسه یکی از زمینه‌های همکاری شماست. من چند تا سرفصل همکاری دادم جلسه قبل، روزشم به 18، یکیش همین موضوعاته. اما ما نمیخوایم الان شما درگیر بشید. همین مقالاتی که مقداری ساده تر و روانتر و یک دست ترن رو انشالله جدی بگیرید. اگر مقالات ارزشمند باشه، چه به صورت مشترک چه به نام خود شما، انشالله پیگیری خواهد شد و در مجلات چاپ خواهد شد. از نظر امتیاز علمی هم شما استفاده میکنید و بعضی شاید مثلا در حد یک مقاله علمی پژوهشی نباشه، اما مؤسسه ازش بهره مند خواهد شد. سوال دیگه، این نکته دیگه
بعضی از موضوعات
ببینید موضوعات منسوس، هر وقت گفتیم منسوس یعنی یا در آیاتم یا در روایت، یعنی دیگه معلومه یکی از این دو تا. من روی موضوعات منسوس قرآن کریم کار کردم. دوستی اگر علاقه من بود یک مروری و یک دقت مضاعفی روی این داشته باشه و اینها رو از نظر نوع موضوعات دسته‌بندی کنه، اینه می کار ارزشمندی. یعنی یه قدم جلوتر ما رفتیم توی این مسئله. در رابطه با روایات، چون روایات فراوانن، ما چاره‌ای نداشتیم که بیام به صورت در واقع موضوعی پیش بریم. ببینید مثلا کتب مربوط به عبادات، حتی شاید بعضی جا نیاز باشه ما محدودتر کنیم در عبادات. مثلا فرض کنید که فقط صوم رو بگیریم یا فقط مثلا نماز رو بگیریم، ولی شاید حالا در کار اولی ما یک دور عمومی تری بزنیم. عبادات، بحث‌های اقتصادی که البته بعضی از موضوعات هم مشترکه، مثلا موضوع ضرر در چند جا مشترکه و بعضی از موضوعات واقعا یه کار جدیدی است. منم خودم شاید تصور خیلی روشنی ازش ندارم، ولی فرض کنید که کتاب و صلات رو ما باز کنیم، روایاتی که درباره نمازن و واژه‌هایی که حاکی از موضوع حکم فقهی هست، این واژه ها رو جدا کنیم. حالا فقط آدرسش هم بزنیم که بدونیم این کجاست، تکراری ها که مشتقات مثلا یک واژه ایست رو کنار بگذاریم، بعد اینا رو دستبندی کنیم که اینا از چه نوع موضوعاتی هن. حالا من برای مثال ببینید، شما وقتی وارد آیه وضو میشید، ادا قمتم الى صلاته، صلات چیه؟ موضوعه. فغسلوا وجوهکم، متعلق حکم دیگه، فعل اختیاری است. فغسلوا، غسل و غسل. فغسلوا موضوع، موضوع هست یا نیست؟ فغسلوا وجوهکم موضوع هست یا نیست؟ و ایدیکم الى المرافق، خود الى المرافق قیده برای خب. و سحو مسح، پس غسل و مسح. فم سهو، پس مس خودش موضوعه. یعنی من باید بدانم فرق غسل با مس چیه. به رؤوس کن، رؤوس خودش چیه؟ باز موضوعه. و ارجل کن موضوعه. الال مرافع، الال کعبین، کعبین موضوع هست یا نیست؟ موضوعه اینه دیگه، الال کعبین. پس تو این آیه من با موضوعاتی روبرو هستم که بعضیاش قطعا عرفی هم، بعضیاش مقید شرعی هم. اگر گفته الالمرافق، پس هر نوع شستن دستی نیست، الالمرافقه. پس من باید مرفق رو هم بشناسم، تازه الا هم بدونم الا در قایت هست یا نیست و بحثای این چنینی. یعنی خود الا یک موضوعه. این که من بشویم، تا کجا بشویم، این حدش باید برای من روشن بشه که من بتونم به وظیفه‌ام عمل کنم. توی روایات هم اینجوره. منتها عرض کردم یک بار یک واژه‌ای موضوع حکم فقهی قرار گرفته، یک بار موضوع حکم فقهی قرار نگرفته. ما با اون موضوعات کاری، با اون واژه‌ها در حقیقت کاری نداریم. اگرم در مسیر کار ابهامی پیش اومد، مثلا ما در حوزه اقتصادی مال در روایات مثلا ربا هست، بی هست، واژه های اینج، اینا همه موضوع هم دیگه. تا بعد بریم سراغ دستبندی اینها، نوع اینها و فرایند شناخت اینها. اون نگاه اجتهادی که دیروز عرض کردم حضرت آیت الله جوادی عمالی انتظار دارن و حتما ملاحظه کردید در اون جزوه که فرمود شما باید کار رو به لبه حکم برسانید، کار رو به لبه حکم برسانید، اونم اجتهادی. این انشاءالله اتفاق بیفته. در این موارد مبهم شما هر موقع احساس کردید اگر موضوعی برداشتید، باید با هم گفتگو کنیم. منم شاید بعضی از مسائل برام هنوز روشن نیست، تا برسیم به یک نقطه قابل قبول. بله؟ نشید، سختی شدیه. آره دیگه، ببینید سختی موضوع شناسی در سخن، البته من این مجموعه نیمه اول اجتهاد رو نمایزنی کردم، از همین جزو نمایزنی شده، یعنی علت سختی موضوع شناسی رو از زبان فقها ها در آوردم. مثلا 5 تا علت رو اینا مجموعا ذکر کردن. حالا اونم اگر چیز شد میذاریم توی گروه که یه کار آماده تریه، راحت تر ما به نتیجه میرسیم. خب نرید، آیا میشه نریم؟ بالاخره ما باید تکلیف رو روشن کنیم، ولی سخته. بله حتما موضوعات از نظر سختی و آسانی در یک سطح نیستن. بله.
این موضوعاتی که برای تحقیق قرار شده که کار شده، اصلا موضوعات متوقف هم میتونیم؟
موضوعات متوقف مرحله بعدی است. اولین کاری که ما با دوستانی که آمادگی دارن وارد کار میشیم، طراحی یک طرحنامه قابل قبول بر اساس همین بحثایی که مطرح میشه و مبانی و روش، و اون موضوع متوقف شده رو ما باید حرکت بدیم و احیا کنیم و راه بندازیم و زمینه‌های دیگه. یعنی من خودم نگرانم که نیرو کم بیاریم حقیقتا. بعضیا نگرانن که مگه اینقدر کار هست، ولی من میگم نیرو کم بیاریم. حالا شما خواهید
این
25 تا بعضیاش کلان پروژه ان، یعنی بعضیاش شاید ظرفیت 5 تا 4 تا 3 تا رو داشته باشن. تعداد بالاتر از 30 نفری است که ما اینجا خدمتشون هست. الان اینا همه مبانیه. ما الان کاری که توی این مرحله داریم انجام میدیم اصلا کار مضاف شما توی اینا نمیبینید. همه مستقیم یا غیر مستقیم مربوط میشن به کارهای مبانی و در واقع روشی و مقدمات، ولی در کارهای بعدی حتما توانایی فرد مؤثر هست. ارتباطاتی که با افراد متخصص در این حوزه دارن حتما اینها مؤثر.
بحث موضوع که فرمودید، تعریف موضوع، یا در اخیر فرمودید حکم موضوعی، اینها وقتی وارد مبانی و وارد مثلا شیوه ها وارد تمام زیرساخت های اینجا بشن، بعد خروجی کار ما ایراد پیدا نمی کنه. مثلا یک مقاله میگیم که مثلا فرض کنید که همین متصدی هم که فرمودید متصدیان شناخت موضوع کیا هستن؟ اون وقت باید بیم اول تعریف موضوع رو بکنیم، بعد شاید اون نزاعی که ما با بقیه داریم مشکل ایجاد کنه. یعنی بقیه وقتی گفتن متصدی شناخت موضوع کی هست، اونا مرادشون چیز دیگه ای بوده.
ما در مؤسسه موضوع شناسی به عنوان یک جایگاه حقوقی باید علل مبنا کار کنیم و مبنای ما اینجا مشهورترین، معتبرترین و دقیقترین مبانی باشه. طبعا شاید کسی این مبنا رو نپذیره، ولی ما مبنامون رو باید روشن کنیم. بعضی ها اساسا در همین مؤسسه، در تاریخچه مؤسسه بودن که آقا علل مبنا یعنی چی؟ بریم کار کنیم دیگه. و حتی بعضی ها بودن طرحنامه یعنی چی؟ باید بریم خوب کار کنیم. حالا شما تصور کنید طرحنامه نباشد، من چی میخوام، چی در میاد خدا میدونه، یا مبنا نباشد، ما کاری که شما دوستان انجام میدید در یک و در بعضی از مقاطع در دو مرحله اینا رو نهایی میکنیم به عنوان نقشه راه و قانون اساسی مؤسسه، دیگه معیار قرار میدیم. آقا کسی که میخواد با این مؤسسه کار کنه، مؤسسه چارچوب و مبناش اینه، دقت فرمودید. بنابراین این کار یک کار مقدماتی است، یه تولید صورت میگیرد، از نظر استانداردسازی و قطعی شدن و ملاک عمل قرار گرفتن یه مراحل دیگه ای طی میشه و بعد اینا به صورت، حالا انشاءالله اگر عمر ما کفاف بده و حرف پیش نباشه، به صورت یک کتابچه هایی در میاد. این کتابچه ها میشن مبنا. یعنی من ببینید یکی از آسیب ها این بوده که در کارهای مؤسسه موضوع شناسی هر کس اومده موضوع رو خودش هر جوری خواسته تعریف کرده و اصلا این موضوع، این پژوهش با اون پژوهش زمین تا آسمون فرق داره. خب این خیلی خطرناکه. پس ما باید به پژوهشگرمون بگیم آقا شما از مقدمات بعیده عبور کن، شما بیا رو مفاهیم و کلیات همین موضوع خاص حرف بزن، چون اینها قبلا شده، اینا به عنوان مفروض باید قرار گرفته بشن و ما حرکت کنیم. چنین چیزی وجود خارجی دوستان ندارد و این خلأ خب خیلی میتواند آسیب زا باشه.
منظور اتخاذ مبنا که باید باشه، مثلا در مفاهیم خود هم موضوع یک مفهوم هست، در مفاهیم ما هر چقدر نزدیک به اون مصطلح مشهور باشیم بهتر نیست؟
حتما، ولی اون ضرورتا نباید، چه بسا اصلا اون مشهورم به دلیل نگاه اجتهادی که ما داریم اون مفهوم رو درست در نیافته باشه.
احساس شد مثلا در تعریف موضوع تعریف هدف محور هست بیشتر تا اصطلاح محور.
توافق میکنیم دیگه. ببینید اصلا شما موضوع، اصلا به نظر من موضوعیت نداره. ما یک تفاهم میکنیم، اتفاق میکنیم که آقا منظور ما در مؤسسه موضوع شناسی هر چیزیست که بشه بشناسیش. مثلا خیلی خوب، هر چیزی اومد اینجا ما میریم دنبال شناختش. این خیلی تاثیرگذار نیست در نتایج شناخت. مهمترین مسائل، حالا یه مقداری صبور باشید، میاد توی بحث روش شناخت موضوعات مضاف، مفهوم موضوع یا دایره موضوع. شما یه بار میگید آقا منظور ما از موضوع همین موضوعیست که حکم رفته روش، منم غیر از این نمیخوام. خیلی خوب، دایره کار شما محدود میشه، اما در نتایج کار خیلی تأثیری نداره. اجازه میدید برای که به مغرب بر نخوریم پیش بریم، صلواتی ختم کنیم. خب من الان نمیخوام گونه شناسی کنم، چون 13 مقصن برای موضوعات در مقاله فرایند شناخت مطرح شده. حالا درست و غلطش هم شما انشاءالله میفهمید. فقط به لحاظ این که میخوام یه مقداری ذهن ما باز بشه که وقتی صحبت از موضوع میکنیم مشخصا دنبال چی هست. ببینید موضوعات از منظرهای مختلف قابل تقسیم هست. یکی از تقسیم‌های بسیار مهم و کاربردی اینه که در موضوعات شارع چقدر تصرف کرده، آیا تصرف کلی کرده به گونه تأسیسی که در عبادات عمدتا موضوعات تأسیسی هست و موضوعات مخترع شرعی، یا نه موضوع خودش اصولا عرفی است، شارع اومده چیکار کرده، حاشیه زده، قید زده و فقسل و وجوهکم و ایدیکم ال المرافق، من هر دست شستنی رو نمیخوام، ال المرافق یعنی قید بهش زده. سفر یک موضوع عرفی است، اما من سفری رو باعث قصر صلات و مثلا صوم میدانم که اینقدر حرکت صورت بگیره، پس شارع موضوع اصلش چی بوده؟ عرفی بوده، اما شارع به دلائلی اومده قید بهش داده. اینه ما میگیم مقید شرعی. این دوتا رو ما میگیم موضوعات شرعی، حالا یا تصرف کلی بوده یا تصرف جزئی، اما ساز و کار شناختشون یکیه و با احکام خیلی فرقی ندارن. یعنی هرچی که شما منبع میگید، منبع شناخت اینا هم کتاب و سنت و عقل و اجماست، ما دیگه منبع دیگه‌ای نداریم چون موضوع شرعی است. اما یک دسته از موضوعات که اصلا محل نزاع و معرکت الآراء و افعال ماست در حوزه موضوع شناسی،
چون موضوع
مخترع شرعی است. اصلا خود این آیه که میگه و اذا قمتم الى الصلاه، این داره وضو رو برای ما نقششو میگه، آقا قبل از نماز تو باید یه اینطور افعالی انجام بدی، یعنی خود وضو مخترع شرعی است دیگه. اما در دل خود مخترعات، حالا ما نمیخوام بحثای حاشیه، در دل خود مخترعات ممکنه موضوعات مقید شرعی یا عرفی هم باشن، خود هیئت وضو مخترعه اما شستن عرفیه. نه دیگه، ما که قائل به حقیقت شرعیه هستیم در اینا و معلومه که دیگه منظور چیست، اینا رو که دیگه باید ما اصلا ازش بگذاریم. ضمن این که ما در موضوع شناسی اینا رو واگذار میکنیم به فقیه محترم، ما تازه در موضوعات عرفی میخوام کار کنیم، ایها الناس صداش در میاد، اینا رو ما میذاریم کنار، ما الان فقط در رابطه موضوعات عرفی صرف میخوام بحث کنیم. موضوعات عرفی صرف دو دست از این باب که این واژه حاکی از موضوع در نصوص هست یا نیست، اینم یکی از تقسیمات بسیار کلیدی است. اگر در نصوص هست میشود منصوص، اگر در نصوص نیست میشود غیر منصوص، ولو به واژه عربی باشد. چون در نصوص نیست، در موضوع شناسی ارزش کار با موضوعات چیه؟ منصوص. اینو توجه داشته باشیم، ما اصلا کاری به بقیه واژه ها نداریم، ابتداعا کاری نداریم، ما هم کار نداشته باشیم اونا با ما کار دارن، ولی ما میخوام مراد شارع رو کشف کنیم. اصلا اصول فقه منطق فهم زبان شارع که شارع به من چی گفته اینجا، فتیممو سعیدن طیبا، این سعید چی اینجا که من برم تو تیمم در واقع بهش عمل کنم. اما ویژگی های شناختی موضوعات عرفی، پس موضوعات شرعی هم از مخترع و مقید رو ما گذاشتیم کنار به حساب خود احکام و استنباط احکام و روششون، همش فعلا ما در یه دربسته و سربسته میذاریمش اون را. مثال منصوص احل الله البیع و حرم الربا، پس هم بی و هم ربا منصوص، اما بیت کوین منصوص نیست، سرقفلی منصوص نیست، بیمه منصوص نیست. واژه هایی که در نصوص نیست ولو به زبان عربی، اینا ارزش موضوع شناسی اولا و به ذات ندارن. اگر در بحث استحاله بزرگواری اومد و استحاله رو موشکافی کرد، این ارزش موضوع شناسی دوستان نداره. البته حرمت اساتید رو من خواهش میکنم حفظ کنیم. اینا اصطلاحات فقها هن، اصطلاحات فقها ارزش موضوع شناسی ندارن، می توانن به ما کمک کنن ولی نمیتونن مبنای شناخت ما باشن، چون میخواستن تفاهم صورت بگیره و در واقع کار راحت بشه اومدن جعل اصطلاح کردن. ما فقط با موضوعات منسوس سر و کار داریم که حالا بعد میگم موضوعات غیر منسوس ما هنوز وارد روش شناختی نشدیم، ما الان داریم مفاهیم و کلیات رو میگیم. مفاهیم رو گفتیم، کلیات هم بحث تقسیم بندی یک اشاره کردیم، ویژگی های شناخت موضوعات. خب حالا بحث برمیگرده اون مترادفه در نصوص یا نه، اگر نیست باید نسبت موضوع غیر منصوص رو با منصوص بسنجیم. یعنی موضوعات غیر منصوص موضوعاتی ارجائی و ثانوی هستند، بستگی داره که این موضوع با موضوع منصوص چه نسبتی پیدا میکنه. اگر نسبتش مترادف بود، الان من یه مثال بزنم. آقا عرق یعنی چی؟ عرق گرمتون الان؟ گرمتون هست؟ عرق دیگه. آقا این عرق یک بار عرقی است که از گرما در بر پیشانی من نشسته، یک بار عرقی است که میزنم خلاصه شنگول میشه. وقتی من میگم عرق، این با خمر چه نسبتی دارد؟ خب عرق منظور چیه؟ اگر تو میگی این عرق آنچه که در بیرون وجود داره همین خمر است که میشه مترادف، ولی اگر مترادف نبود از نسب عرق چیز دیگری بود، اون وقت تکلیف چیز دیگری است. یا شراب، آقا شراب در فارسی با شراب در عربی فرق میکنه. شراب در عربی مترادف خمر نیست، اما شراب در فارسی مترادف خمر هست. اینا دیگه بحثای حالا از میکنم روشی است که بعد میرسه. همه اینا موضوعات عرفی. موضوع چیه؟ شاره اومده گفته خم چیه؟ گفته برو ببین خم چیه. همونطوری که گفته برو آب ببین چیه. همونطوری ببین اینا رو شما اگر الان بندازی سر زبونا اصلا همه چیز قاطی میشه. اجازه بدید ما کم کم الان داریم مفاهیم و کلیات رو میگیم. اول چارچوب بحث این ذهن ما کاملا به یه نقاط مشترکی برسه، بعد میریم سر اینا بحث میکنیم. اصلا موضوع شناسی یعنی همین که خود عرف منبع هست، آیا خودش متصدی است واسه دید. آقایون اولین ویژگی شناختی موضوعات عرفی اینه که شاره هیچ گونه تصرفی درشون نداشته و تشخیصشون واگذار رو به عرف کرده. حالا الان میگید عرف، عرف خاص، عام، متخصص، فعلا عرف. به عبارتی شاره کاری به کار اینا نداشته، فقط حکمشو گفت. دومین ویژگی اینه که ارکان شناخت موضوعات برخلاف احکام به تناسب نوع موضوع بسیار متنوع. شناخت احکام ارکان شناختش چیه؟ متصدی. متصدی کیه؟ فقیه. منبع چیه؟ معلومه. ابزار مشخصه، راه معلومه. اما موضوعات به تناسب نوع موضوع که ما هنوز وارد گونه شناسی موضوعات نشدیم، الا ماشاءالله ارکان شناختش متنوع. یعنی ارکان شناخت مخصوصا در حوزه متصدی متنوع، فقط فقیه نیست، متخصص، مکلف. در منبع که فراوان، منبع شناخت موضوعات عرفی به حسب نوع موضوع فرق میکنه. یه بار منبع اینه که تو بری ببینی ابزارش، راهش، منبعش، متصدیش متنوع هم برخلاف حب. پس ما خیلی دامنه ارکان شناخت رو در موضوعات باید وسیع ببینیم. سوم، موضوعات برخلاف احکام ثابت. اصلا دوستان من یه ادعایی کنم، شایدم اساتید بعضا گفته باشم یا خود شما رسید، ما اصلا احکام ثانوی نداریم. این احکام ثانوی یه غلط مشهور و یک اصطلاح. ما احکام ثانوی نداریم. حتی در احکام ثانوی موضوع تغییر کرده است، ولی اون مصلحت از عناصر تغییرش بوده، ولی تبدیلش کرده به یه چیزی دیگه. الان مضر است برای کسی که در حال موت هست، همین مضر شده است مفید که حلال شده است. پس ما حکم ثانوی نداریم، حکم حکومتی نداریم. ما حکم الله یکی بدون تغییر. تغییر در موضوعات که عرض کردم پریروزن به قدری مسئله تغییر موضوعات مهم و جدیست که خیلی بحث جدیست. به نظر من دو سه تا مقاله پروپیمون درباره تغییر موضوعات و عواملش بر حسب نوع موضوع قابل نوشتن. خیلی موضوع مهمیه. ببینید بعضی از مسائل رو من انقدر تأکید میکنم چون احساس میکنم تا اون انتهای کار موضوع شناسی باید سر کار داره. حالا موضوعات فقط استحاله است؟ نه، استحاله هم یک اصطلاحی است برای تغییر موضوع. اگر در نظر عرف موضوع تغییر کرده، حالا اسمشو بذار استحاله، اسمشو بذار انقلاب، اسمشو هر چیزی میخوای بذار. چهارم، موضوعات عرفی محدود به عصر شارع نیست. البته موضوعات عرفی منسوس محدود به زمان شارع هم، چون منسوس هم دیگه، شارع آمده است و گفته است و تمام شده. بین الدفتین ما در آیات و روایات موضوعات منسوس رو داریم. این که من تأکید میکنم برای اون دائرة المعارف یا موسوعه این مقالات خیلی خیلی کاربرد دارن، اینه که ما بالاخره بیام بابا برای یک بار بگیم موضوعات احکام فقهی در قرآن اینهاست، انواعشان ایناست، تا بعد بریم سراغ روش شناختش. ولی چنین تصویری اصلا از موضوعات عرفی در قرآن و غیر عرفی نداریم، با اختلاف نظرهایی که باید بپذیریم و که بعضی شاید بگن این مقیده. و جالبه به شما عرض کنم بسیاری از موضوعات عرفی منسوس مقیدن. بسیاری از موضوع ما فکر میکنیم عرفیه صرفا، در حالی که در آیات و روایات یه قیدی برای شما ده. همین خون سادهی که شما دارید میگید موضوع عرفیه، مگر هر مقدار خون حکمش یکیه؟ نه، بعضی جاها یک استثناءاتی خورده، اون استثناءات قیودی هن که تکلیف خون رو برای ما روشن میکن. بله، موضوعات عرفی غیر منسوس، خدا خیرت بده. موضوعات عرفی، نه دیگه، موضوعات عرفی که ما میگیم شامل همه موضوعات میشود، محدود به زمان شارع نیست.
فرمود حکم ثانوی نداره، معیار چیه در تشکیل حکم اولی ثانوی؟
اشکالی نداره، من که نمیگم اونا خدای نکرده اشتباه گفتن. بله، ما حکم ثانوی نداریم. حلال محمدن حلال و نلا یوم القیامه و حرام و حرام و نلا یوم القیامه. چرا من باید بگم شطرنج حکم حکومتی مثلا یا ثانوی است؟ نه، موضوع تغییر کرده، اصلا چیزی غیر از این وجود نداره. ولی من باید درست تحلیل کنم که این موضوع با بابا قیدش تغییر کرده که موضوع تغییر میکنه، یا شرطش تغییر کرده، هر چیزیش تغییر کرده.
تغییر کردهش موضوع شطرنج عوض شده. شطرنج همون شطرنج دیگه، یه موضوع کلی داره.
چه شطرنجی رو شاره؟ ببین من که فتوای من که این نیست، من اصلا در مقام فتوا نیستم. ولی اشخاصی مثل حضرت امام اگر شطرنج رو قائل به حلیتش شدن، یک تغییری در این موضوع اتفاق افتاده. نه اینکه شطرنج حرام است اما من مصلحتاً دارم این رو مجاز میدانم، نه، یه موضوع عرفی تغییر کرد.
در حقیقت ما که میگم حکم ثانوی، یعنی حکم ثانوی نسبت به اون موضوع اولی، از سوالی که فرمایید همون حکم اولیه نسبت به
ثانوی در رسالت بالاتر از حکم اولیه است.
حالا ببینید قرار همین نور ما، ببینید ما اگر خونی که از توی فلازده مثال در یه زمانی نجس بود و حرام بود معاملش، الان ما میگیم خون معاملش جایز است، به من بفرمایید این حکم اولیه یا ثانوی؟ حکم اولیه. یعنی اگر زمانه ما و سبک زندگی ما به دو قرن قبل برگردد، باز خون نجس و معاملش باطل و حرامه. مثلا پس ببینید موضوع تغییر میکنه. اینی که من تأکید میکنم زمان و مکانی که حضرت امام فرمودن و خیلی چیزا، اصلا اگر شما وارد بحث مقوله تغییرات موضوعات بشید خودش دنیاییست. اصلا موضوعات عرفی به حسب موقعیت عرف حکم سازی میکنن برای ما. ببینید در حج کیا روحانی کاروانان حج مشرف شدن؟ در حج شما توهین به مقدسات حرامه، قرآن یکی از مقدسات. در ایران ما پاشونو هیچ وقت دراز نمی کنن قرآن بخونن، چون اینو توهین می دانند. در عربستان راحت باشون و دراز کن. در ایران ما قرآن رو روی زمین راحت میگذارن، در عربستان نمیگذارن. خب حالا این توهین اینجا هست اونجا نیست. حالا اینقدر موضوع عرف هم از موضوعات بسیار پیچیده و سیال و متغیره، اینا الان دارم عرض میکنم، بعد در بحثای بعدی ما انشاءالله جزئی تر بهشون میرسیم. پس بنابراین ما موضوعات عرفیمون محدود به زمان شارع نیستن، که زمان شارع بله موضوعات منصوص در واقع حد و حدس رو دارن، من عددشو نمیدونم، ولی حتما در روایات هم ما موضوعات رو اگر بیاریم تدویب کنیم، بالاخره مثلا 2500 موضوع داریم با مشتقات و حذفیات و تکراریاتش، اینا رو در اون نظامواره موضوعات دستبندی کنیم، یک تصویر روشنی آقا تمام شد. چرا من تأکید میکنم رو موضوعات منصوص؟ چون بدون تعیین تکلیف موضوعات منصوص، موضوعات غیر منصوص محال است شما تکلیفش رو روشن کنید. ارجاع به اینها داده میشه.
مثال سیر عناوین موضوعات رو منصوص
بافت‌بندی کرده، یعنی اینو تدوین موضوعات نه، اون چیزی که من میگم نیست، حداقل بین ما الان تفاهم وجود نداره. اگر جایی هست توضیح میدیم، اگر وجود داره که ما که تحصیل حاصل نمیخوام. ببینید دوستانی که میخوان مباحثه کنن و انشاءالله این گروه هم تشکیل بشه دیگه، کسی بدون گروه نماند، مشروعیت مؤسسه موضوع شناسی و خود عملیات موضوع شناسی رو و اعتبارش رو به نظر من دوستان جزء بحث‌ها و گفتگوهاشون باشن. برای موضوع در موضوع شناسی چه تعریف دقیق تری دارید؟ آقا بفرمایید. بسم الله، ما واقعا مشتاقیم، حتی مشتاق و مصر و محتاج. چه ارکان دیگری در فرآیند شناخت موضوعات ممکن است وجود داشته باشن؟ شما گفتید 6 تا، نه من میگم 12 تا. خب بسم الله، بگید آقا اینا اگر نباشن، ببینید هر کدوم از اینا رو شما بردارید شناخت مشکل داره دیگه. چه ویژگی های دیگری ممکن شما بفرمایید من در شناخت موضوع و استنباط حکم احساس میکنم چیزهای دیگری هم هست که منحصر به موضوع هم در حکم ما باشون سر و کار نداریم؟ تفاوت های شناختی از 4 تایی که ما گفتیم شما برسونیدش به 40 تا. چشم حسودش کور، ما هم که خسیس نیست. در مباحثات دوستان، مخصوصا در مباحث بعد از مبانی و روش که هفته بعد ما خدمتتون هستیم و دیگه میریم سراغ موضوعات مضاف و نمونه ها، من خواهش میکنم بدون اینکه خدای ناکرده تعریضی به استادی، به پژوهشگری، به آثاری بزنید، واقعا از خودتون بپرسید آیا این موضوعی که الان استاد گفته، ایبی هم نداره سر درس از استاد بخواید آقا مبانی نظریه این چی؟ آیا روشن شده مبانی نظریش؟ آیا موضوعات پیشینی و مقدماتیش روشن شده؟ مثل همون بازی کلاش اف کلنز که من عرض کردم دیگه، جیم ها آیا مالیت دارن یا نداره؟ ما اگر مالیت رو حل نکنیم چطور میتونیم بگیم آقا جیم ها مالیت دارن یا ندارن؟ پس یک پژوهش‌های منصوص مقدماتی ما نیاز به. آیا مفروضات پژوهش مورد نظر قابل اعتماد است؟ اصلا مفروضاتمون رو داریم؟ آقا ما مفروض گرفتیم همه اینا درست. شما در بحث مسافت شرعی که الان علامتها رو میبینید، آقایان مبانی نظریه این خیلی منقح نشده، تازه بعد از اینکه اینا نصب شده اومدن ببینن آیا مبانی نظری و مفروضات ما درست بوده یا نبوده. حالا این رو من دارم تردید ایجاد میکنم، میخوام بگم کار موضوع شناسی کار حساسیه، باید اینها رو ما پله پله و گام به گام بریم. آیا پژوهش مورد نظر روشمند انجام شده یا نه؟ ما هنوز وارد روش نشدیم، انشاءالله از جلسه بعد دیگه وارد تقسیم بندی ها و روش میشیم. آیا پژوهش مورد نظر اعتماد فقها ها را جلب میکند که اشتباه تایپ شده؟ اگر میکند چرا؟ اگر نمیکند چرا؟ من انتظار دارم دوستان شما اگر بحث نمیدونم رمز ارزها، بحثای متنوع دیگری که تو اون لیست کلاس ها اومده، شما درباره مباحث استادیه رو، خب استاد اومده اینا رو گفته دستش درد نکنه، باید برید سراغ مبانی و روش کار و حتی اونو نقد کنید. اگر یادتون باشه یکی از زمینه‌های همکاری شما نقد کارهایی است که انجام شده، نقد عالمانه و روشمند، که اینا رو ما بیاریم ان شاء الله اون اعتبارات لازم رو بهش بدیم و کار رو محکم و استوار ببندیم. پس شما در مباحثات باید در واقع یه تولید جدید، سوالات جدید که در فرمی هم که خدمت سرگروه ها دادیم انتظار میره سرگروه محترم با دقت ویژه حضور و غیاب کنن، وضعیت فعالیت و انگیزه دوستان رو لحاظ کنن، یه گزارش بدن. مباحثه دوم ما در فلانجا برگزار شد، ابتدا دوستان یه مروری کردن و آقای زید آقای ام کی اینو گفت و این سوال مطرح شده و میگن اینجوری درست نیست اونجوری درست است. ما از این نوع ادبیات خیلی استقبال میکنیم. و آخر دعوان و ان الحمدلله رب العالمین. 10 دقیقه هم فرصت داریم، اگرچه دوستان اگر عجله دارن میتونن برن، من 10 دقیقه در محضر شما هستم برای پرسش و پاسخ. گروهان تکمیل کنن، ما دیگه امروز اگر کسی بی گروه باشد یعنی بدون خانواده.